بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد عمل به زن سه جور تصور میشه. یه وقتی آقایی که عامل به زنه ملتزم میشه به این که معدای این زنش حکم الله واقعیه، یعنی الان زن پیدا کرده به وجوب مثلا نماز جمعه یا به وجوب چیزی دیگه، طبق این زنش عمل میکنه به عنوان این که این مزنونش حکم الله واقعیه، به عنوان این که شارع ازش میخواد و حال این که خبر نداره که شارع اینو میخواد یا نمیخواد. این یقیناً تشریعه، این یقیناً مشمول اون ادله اربعه است و حرام هم هست مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چون که این زنش مطابق با واقع باشه یا نباشه. الان زن به وجوب جمعه پیدا کرده، واقعا هم جمعه واجبه، ولی این چون به این زن داره عمل میکنه حرامه. اما از این که این زنی که الان پیدا کرده مطابق با واقع باشه یا نباشه، اما از این که این زنی که الان داره عمل میکنه باعث طرح اصل و دلیل بشه یا نشه، مطلقا حرامه. منتها اگر معلوم شد برخلاف واقعه یا در اثر عمل به این زن یک دلیل و اصلی از بین رفت، حرمتش تشدید میشه، تأکید میشه، مثل حرمت آب نجس قصبی. پس خلاصه قسم اول عمل به زن که انسان متدین بشه، متعبد بشه به اون زن، این قطعا حرام مطلقا. اما قسم دوم، این که به عنوان تدین نمیاره، احتیاطا میاره، زن پیدا کرده به وجوب یه چیزی، احتیاطاً اون عمل رو میخواد انجام بده، یعنی لرجاء درک واقع. این چطوره؟ این حسنه ولی با دوت شرط. یه شرطش اینی که اینجا در اثر این احتیاط احتیاط دیگه از بین نره. اون زنی که مثال زدیم زنی که مثال زدیم عرض کردیم در ایام استسحار زن به وجوب نمازش داره، حالا میخواد بیاره، این احتیاط نکنه، چون اگر حرمت ذاتی داشته باشه این احتیاطش در ترک احتیاطه. خلاصه اون کسی که روی تشریع نمیاره، روی زن درک واقع میاره، به عنوان احتیاط میاره، این احتیاطش، این عمل به زنش حسنه با دوت شرط. یکی این که این احتیاطش معارضه با احتیاط دیگر نباشه، یکی هم این که باعث طرح اصل و دلیل نشه. اون کلمه او که من گفتم تو این کتاب هست درسته، ظاهرا این غلطه، اون وجبه درسته. بعد از رفقا تذکر دادم همینطوره، غرض اون نسخه هایی که وجبه داره، چون او که باشه یعنی که نه یه دونه شرطه، نه دو تا شرط داره. عمل به زن برای رجاء درک واقع چه حسن داره؟ اون موقع که دو تا شرط، یک شرطش اینی که معارض با احتیاط دیگر نباشه، یه شرط دیگرش هم این که باعث طرح اصل و دلیل معتبری نشه. قسم سوم، نه اونجور نه اینجور، یعنی عمل به زن میکنه رو هوای نفسش، میگی میخوایم تشریع کنیم، میگه نخه، میگیم به عنوان احتیاط، میگه نه چرا، میگه دلم میخواد. خب این آدمی که اینجوری عمل به زن میکنه، این نه مثل اولی حرامه، نه مثل دومی حسن داره، بلکه جایز با یه شرط. شرط جوادش اینی که در اثر عمل به این زن اصل و دلیلی از بین نره، که اگر اصل و دلیلی از بین بره تمام اقسام عمل به زن حرامه. البته عرض کردیم اصل حقیقت عمل به زن هم همون قسم اوله. بعد آقا همون جا بیشینین دیگه، شما مقیدی ماشاءالله، بله خیلی با ما لطف برنیشون، بله میخوام پله ما بیشینم. علی کل حال این سه جور عمل به زن. میکنن. پس آقا چی شد خلاصه دست؟ یک جور این که مطلقا حرامه بر وجه تشریع باشه، قسم دوم حسنه با رعایت شرط، قسم سوم جوازه با رعایت شرط. اگر اون شرایط نباشه تمام اقسام عمل بزن حرامه. بعد یه تأسیس اصل دیگری شروع کردیم که این اصل نتیجتاً مثل ماسا، این اصلی که دیروز خوندیم نتیجهش نتیجه کار ماست. ما میگفتیم اصل اولی حرمت عمل بزنه، این آقا میگه استصحاب عدم حجیه، یعنی هم ما میگیم بزن عمل نکن هم این آقا، منتها طرز تقریر و تأسیس اصلمون فرق داره. این آقا اومده میگه آقا حجیت از حوادثه، حوادث هم مسبوق به عدمه. خب حجیت یه موقعی هیچ چیز حجت نبوده، اون موقع که دنیایی نبوده، شرع و شریعتی نبوده، پس حجیت مسبوق به عدمه. نمیدانیم شارع امارات غیر علمیه رو بر ما حجت کرده یا نکرده. استصحاب عدم حجیت، استصحاب عدم وقوع تعبد بزن، استصحاب عدم ایجاب عمل بزن. خلاصه با این استصحاب ها آمدن ثابت کردن که به زن و غیر علم نباید عمل کرد. از شدم نتیجهش مثل مال ماست، ما منتها میگفتیم حرامه، اینا میگن جایز نی. خب ایشون میفرمان که احتیاج نداریم، همینطوره. شما اگر این استصحاب رو جاری کنین نتیجهش همینه، واقعا هم مسبوق به عدمه، استصحاب عدم حجیت جاریه، الا اینکه احتیاجی بهش نداریم. این جریان اصول آقا یه اثری برش باید مترتب باشه. اون مثال آبو که دیرو عرض کردم دقت داشته باشین، من الان نمیدونم این آب پاک یا نجسه، همین که نمیدونم پاکه، یعنی طهارت اثر شک. شما دیگه احتیاج نداری اینجوری بگی، بگی خدا خلق الله الماء طهورا، خدا آب رو طهور خلق کرده. حالا من نمیدونم این آب که به حسب خلقت اصلیه طهارت داشته آیا این آب نجس شده یا نشده. استصحاب میکنیم عدم نجاست را، پس حکم میکنیم. نمیخواد این حرفا رو، همینطوره. یه موقع آب پاک بوده، شک داری نجس شده یا نه، استصحاب هم همینه. همون چه فایده ای داره؟ طهارت اثر شکه. بله اگه اثر مشکوک بود بعد اون برنامه رو پیاده کنی، بگی خلق الله الماء طهورا، همه آبای موقعی پاک بوده، نمیدونم این آبی که الان کنار منه نجس شده یا نشده، استصحاب میکنی. خب ببینید اگه اثر مشکوک بود بله این کارا رو میکردی، ولی طهارت اثر شکه، یعنی همین که نمیدانی پاک یا نجسه این اثرش طهارته. ما نحنفی هم همین جوره. ایشون میفرماد حرمت عمل زن این اثر شکه، همینقدر که نمیدانی شار زن و حجت کرده یا نه همین کافیش برای حرمت، دیگه احتیاج نداره احراز بکنی استصحاب عدم حجیت و بعد بیای اثبات حرمت بکنی. پس این اصلی که این آقا تأسیس کرده ولو نتیجهش مثل ماست، اونم میخواد بگه به زن عمل نکن، اما با این راه مشکل که هیچ بهش هم احتیاج نداریم و پیهه در این تأسیس اصل ما اشکال داریم. چرا؟ ان الاصل یعنی استصحاب، استصحاب و این کان ذالک، استصحاب اگرچه اقتضاش همینه یعنی عدم حجیت، اما ایشون میفرماد استصحاب اگرچه همین طور اقتضا میکنه الا انه لا یترتب علی مقتضاه، یعنی مقتضای این اصل، یعنی همون استصحاب مترتب نیست بر مقتضای این استصحاب اثری، چون بعد جریان اصول یه اثری برش بار باشه. فان حرمت العمل بالزن یکفی فی موضوعها الشک، این عدم العلم هم شک دیگه، همینقدر که شما علم نداری یعنی شک دارید که تعبد. یه عبارتی از آقای آخوند الان یادم افتاد، همون صفحه 55 نگاه کنید،
فرمود عدم علم مقابل شک نیست، عدم علم زن را میگیره.
بله حالا ما شک معنا کردیم که راحت تر باشه، بله همینطوری است که میفرمایید. یه عبارتی آقا یادم افتاد، آقای آخوند تو کفایه داره همون جلد 2 صفحه 55 که ایشون تاسیس اصل میکنن، ایشون میگن شک در حج
حجیت مسابق للعلم به عدم حجیت. همینقدر که شما شک داری این حجت یا نه، همین این مساویس با این که علم داری به عدم حجیت. ببینید شک در حجیت اثرش اینه. همینقدر که آدم نمیدانه شاره ظن و حجت کرده یا نه، این مثل این که علم داریم به عدم حجیت و نتیجتا همین شک کفایت میکنه، دیگه احتیاج به استصحاب نداره. ایشون میفرماد اینطور نی، من برای اینکه حالا راحت تر باشه عدم العلم و شک معنا کردم. همینقدر که شک داری یا به تعبیر کتاب همینقدر که علم نداری به ورود تعبد به این که از طرف شارع تعبد به زن آمده یا نه، همین کفایت میکنه در حرمت. یعنی نمیدانی شارع حجت کرده یا نه، محکوم به حرمت مندون احتیاجه. دیگه حاجتی نیست به احراز عدم ورود از طریق استصحاب. یعنی شما بیای احراز کنی با اصل، بگی نمیدانم حجیت شده یا نشده، استصحاب کنم عدم حجیت را. یعنی بیای احراز کنی به وسیله استصحاب، احراز کنی عدم ورود تعبد به زن را. لیحتاج فی ذلک، ذلک یعنی اثبات حرمت، تا اینکه برای اثبات حرمت محتاج به اصل بشی. اصل یعنی استصحاب. احتیاج نداره که بیای از راه استصحاب عدم ورود تعبد به زن رو ثابت بکنی بعدم بیای اثبات حرمت بکنی. نمیخواد، این کار لغویه و خلاصه مثل همون آب میمونه که شما با همینقدر که شک دارید پاکی یا نجسه محکوم به طهارته. یک روزی پاک بوده، شک دارم نجس شده یا نه، استصحاب میکنم نجس نشده، پس حکم به حرمت. این همه کار لغویه. ایشون میگه درست
تعبد عدم ورود امر.
بله دیگه، یعنی امری نشده، اذنی از طرف شارع نیامده. خب انما یحتاج، بله یه جایی ما محتاجیم. عنایت کنین آقا، اگر اثر رفته باشه رو علم به عدم، اینجا ما گفتیم اثر رفته رو عدم العلم. اگر یه اثری رفته بود رو علم به عدم، یه مثال بزنی، هر جا که آدم لنگ میمونه میره تو کتاب نذر. من اگه نذر کردم که شارع اگر ظن و حجت نکرده بود یه درهم به فقیر بدن، نذرم چیه؟ اینجوری نذر کردم، اگر شارع ظن و حجت نکرده بود من یه درهم به فقیر بدم. اینجا باید استصحاب کنی. چرا؟ برای اینکه این وفا به نذر رفته رو مشکوک. من نذرم چیه؟ نذر کردم که اگر شارع ظن و حجت نکرده باشه یه درهم به فقیر میدم. حالا نمیدونم کرده یا نه، چیکار میکنم؟ میگم یه موقعی که نبوده، تعبدی نبوده، حجیتی نبوده، نمیدونم شارع مقدس ظن و حجت کرده یا نه، استصحاب میکنم حجت نکرده، نذرم منعقد نمیشه. نذرم منعقد میشه، معذرت میخوام. یعنی طبق نذری که کردی، پس ببینید یک وقت شما میخوای بگی عمل بزن حرامه، یعنی اثر حرمت رو میخوای بار کنی، همون شک کافیه، همون عدم العلم کافیه. یه وقت نمیخوای اثرت وفاء به نذره، اونجا اثر رفته روی علم به عدم. یعنی شما باید بدانی که شارع حجت نکرده. اینا از چه راهی میدونیم؟ از راه استصحاب. استصحاب میکنم یه روزی که حجیت نبوده، نمیدونم شارع ظن و حجت کرده یا نه، استصحاب میکنم ظن و حجت نکرده، نظرم منعقده. پس خلاصه این که ما به شما میگیم احتیاج نداره استصحاب نسبت به اثر
ناظر، نظر برای ناظر باید منعقد بسته باشه. اینجا منعقد نداره.
بله عنایت بفرمید آقا،
منعقد نداره.
من یه مثال زدم آقا، مسئله فقه نمیخوام بگم.
مثال مال نخندن حدیث
الله. بله عنایت بفرمید آقا، المقام مثال یک طریق خوبیه. مثال مثال
ما مثال شما از بعد میگم
اون تعبیر اون روز میگم تو کفایه گفتم. خلاص یه چیزی من به ایشون گفتم، فکر میکردم اصلا قوم میره بیرون، گفتم نه ماشاءالله بازم داره میاد، نذار اون تکرار بکنم. عنایت کن آقا. آقا مثال المثل لا یسأل عن ما، سویتی نخوندی سیرفی چی میگه؟ میگه المثل لا یسألو عنه. این مثال به مثال چی کار داری شما؟ ما مثال یه طریق خوبیه، مثال یه پلیس برای فهموندن مطلب، لازم نیست واقعیت داشته باشه. ایشون اصلا تو فقه، خب بله تو فقه اینجور میگن نظر آدم جایی منعقده که یک رجحانی داشته باشه. ما اونا رو نمیخوان بگیم. من همیشه این عرض میکنم مثال کارش اینه، تقریب ذهن به اون مطلبی که ممثله. الان این مثالی که من زدم خیلی مطلب روشن میکنه. اگر نظر من رفته باشه رو چی؟ یه درهم به فقیر. رفته باشه رو این که شارع ظن و حجت نکرده باشه. در اینجا چون اثر رفته رو مشکوت اونجا خوبه. استصحاب میکنم که شارع این کارو نکرده. حالا که شارع این کارو نکرده پس من نظرم منعقده. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد انما یحتاج و بله والحاصل ان اصالت عدم الحادث استصحاب عدم حجیه. اصالش که استصحاب عدم حادث هم حجیه. اصال بله استصحاب عدم حجیه انما یحتاج و الیها. ما کی به او احتیاج داریم؟ کاری که شما کردین در اون احکامی که مترتب باشد بر عدم اون حادث، همون نظری که گفتم. اگر نظر من رفت رو عدم حادث، یعنی نظر کردم که اگه اون حادثه نشده بود، شارع ظن و حجت نکرده بود، من یه درهم به فقیر میدم. ببینین اینجا الان اثر ما حکم مترتبه بر اون عدم حادث، یعنی اون اثر ما که وفای به نظره رفته روی چی؟ رفته روی عدم حجیت. اینجا بله محتاجیم. یعنی در اینجا شما استصحاب عدم حجیت جاری بکن و بگو شارع این کارو نکرده. وقتی شارع این کارو نکرده نظر شما منعقد میشه. اما در ما نحنفی که اینجوری نی، در ما نحنفی اثر مترتبه بر شک، مترتبه بر عدم علم به ذالک الحادثه. همینقدر که خلاص عنایت کردیم ما دو جور اثر داریم. اگر اثر حرمتی حساب بکنیم همون شک موضوعشه، اما اگر اثر رو ببنیم رو نظر رو اون برنامه بله استصحاب عدم حجیت خوبه. اون احکام اولی تطبیق میکنه با اون نظر، این حکم دومی تطبیق میکنه با اون حرمت عمل. ببینین اون نظر من اگر مترتب بود بر عدم حجیت زن، حق با شما بود، استصحاب عدم حجیت بکن نظرت منعقد میشه. اما حرمتی که حرمت عمل به زن مترتب بر شک، همینقدر که علم ندارم به اون حادثه، این کفایت میکنه در حکم به حرمت. فیک فی فیه، کفایت میکنه در این حکم، یعنی در این حرمت عمل به زن کفایت میکنه شک. اینم قرینه این که عدم العلم رو من شک معنا میکردم، ولی من توجه دارم که عدم العلم شامل زن نمیشه، ولی چون که ایشون بعدن شک رو میارن معلوم میشه اون عدم العلم به منزله شک. این که میگم ایشون عجله میکنه، میگه عدم العلم چرا شک معنا میکنی؟ خود ایشون معنا کرده. پس بنابراین حرمت اثر شکه، و وقتی من شک دارم این کفایت میکنه. ولای احتاج و دیگه احتیاج نداریم به احراز عدم به حکم اصل، یعنی بیایم از راه استصحاب عدم حجیت و زن رو ثابت بکنیم، از طریق استصحاب بعدم بیایم حکم به حرمت بکنیم، احتیاج به این کار نداره. لغوه و هازا و هازا نظیر رو ایشون میفرد و هازا نظیر
رو تیکفی کفایت میکند در اون عدم علم شد و فیه را کجا
بست؟ در اون حکم،
در اون حکم حکم به عدم حجیت
حرمت
شد.
آقا بذارید دستمونی بخواه
همون آمد
خود که نمیخواد بکنیم بونا رو بکنیم. آقا شما جواب این جمعیت چی میدین؟ آقا وقت این ها
نیاز داره به عبارت
شما اگه توقع شما اگر میخوای جای محقق اردبیلی رو بگیری قطعا نمیگیری. آخه شما اردبیله. اگه جای محقق اردبیلی رو میخوای بگیری قطعا جای اونو نمیتونی بگیری. اینقدر هم اشکال نکن بی خودی. بعد عنایت بفرما. بله و هم در حکم که همون حرمته شک کفایت میکنه. آقا چجور معنا کنیم؟
دوباره فیه آخر از شکی فیه او فیهی دوبون کنه.
بله فیه دوم که این کتابا نداره. اون کتابام که داره برای اون کتابا ها شما بعد دو تا فیه دارین میبینید. این نسخه دو تا اون فیه زیادی آقا همین فیه این کتاب کافیه. بله بله بهازا بها یعنی این استصحابی که این آقا اینجا جاری کرده و استصحاب عدم حجیت رو ثابت کرده، این نظیر قاعده اشتغاله. عنایت بکنید آقا، دیروز هم عرض کردن یه کسی الان 3 بعد از ظهر شک میکنه نماز ظهر از خونده یا نخونده، چیکار باید بکنه؟ همین که شک داره خونده یا نخونده، قاعده اشتغال میگه بلند شو نماز بخون. ولی یه آقای اومده خودشو به زحمت انداخته، من اول ظهر ذمه‌ام مشغول شد به نماز، نمیدانم ذمه‌ام بری شد یا نشد، استصحاب میکنم بقای اشتغال را. بعد قاعده اشتغال میگه خب چون نمیخواد این کارا رو، ایشون میگه چطور در اونجا نمیخواد؟ بله صحیحه، اما کار لغویه. همینقدر که شک داری نمازتو خوندی یا نه، همین کفایت میکنه که قاعده اشتغال بگه بلند شو نماز بخون. اینجا هم همینجوره، همین که شک داری عمل به زن جایزه یا جایز نی، همین کفایت میکنه. حاضا این ما نهنفی مثل قاعده اشتغال میمونه که حاکم به وجوب یقین به فراقه. قاعده اشتغال میگه آقایی که شک داری الان نمیدونی نماز خوندی یا نه، بلند شو نماز بخون تا یقین به فراغت ذمه پیدا کنی. فانه لا یحتاج فی اجرائها، در اجرای این قاعده احتیاج نداره استصحاب کنی، اصاله عدم فراغ ذمه. ببینید این کار همون کاری است که آقا کرده در ما نهنفی، نمیدانم ذمه‌ام فارغ شده یا نه، از استصحابه، استصحاب میکنم عدم فراغ ذمه، پس بر من نماز واجبه. ایشون میگه همون جایی که احتیاج نداریم به استصحاب عدم فراغ ذمه، در اینجا هم احتیاج نداریم به استصحاب عدم حجیت، بل یکفی فیها، کفایت میکنه در این فراغ ذمه عدم العلم بالفراغ. همین یکفی فیها یعنی در قاعده اشتغال عدم علم به فراغ کفایت میکنه. همین که نمیدانی بری و ذمه شدی یا نه، همین که نمیدانی نماز خوندی یا نه، همین کافیست برای این که باید بلنشی نماز بخونی. ما نهلفی هم همینجور، همینقدر که نمیدانی عمل به زن جایز یا نه، همین که نمیدانی کافیست برای حرمت، دیگه احتیاجی به استصحاب عدم حرمت نداریم. فهم این کتابایی که دست ما فهمه. من یکی دوبار این جمله رو عرض کردم، گفتم آی آخون چه فهم بگه، چه تأمل بگه، چه تدبر بگه، همش اشکال به حرفای گذشته است. ایشون حرفای میزنه فهم تأمل تدبر، این همه معناش اشکال داره در اون حرفا، اما شیخ اینجوری نیست برنامه‌اش. شیخ اگر تأمل بگه معناش اینه که این حرفایی که زدن یه خود اشکال داره، ولی اگر بگه فهم، غالبا فهم های شیخ امر به دقته. گاهی از رفقا میگن شما اینو از کجا میگی؟ از حاشیه شیخ رحمت الله همینجا. ببینید ایشون بالای فهم آقای شیخ رحمت الله میفرما لیتهو، ای کاش شیخ امر به تأمل. این حرفا رو باطل میدونه. لیتهو یعنی ای کاش شیخ انصاری امر به تأمل صریح فی تمریز، یعنی ای کاش میگفت تأمل که معلوم بشه این حرفا مریضه. چرا آمده گفته فهم؟ این مدرک حرفی که تا حالا من یکی دو بار زدم یا شیخ رحمت الله که ایشون میگه اینجا الان شیخ میگه فهم، یعنی حرفام خیلی خوبه، به حالی که ای کاش میگفت تأمل که دلالت بکنه بر تمریز و مریض بودن این حرفا. علا کل حال فهم اشاره به دقته، یعنی خلاصی این حرفایی که ما زدیم دقت بکنید شما، هم در اون قاعده اشتغال هم در بحث خودمون، خودتون زحمت ندین استصحاب عدم اشتغال و استصحاب عدم براءت ذمه در اونجا و استصحاب عدم حجیت در اینجا، اینا رو بهش احتیاجی نداریم. و منها چاقا بله دیگه
میگم شیخ رحمت الله کی بوده که
بله خب یعنی عرض کردیم نه ایشون نه که باطل میدونی حرفا رو، میگه ای کاش شیخ تأمل میگو. میخوام بگیم شاهد است بر این که شیخ اگه فهم بگه یعنی حرفام درسته. شیخ رحمت الله میگه ای کاش اینجا تأمل میگو که دلالت بکنه که حرفش باطله. خواستم بگم همچین نسبتی اگر ما گاهی به شیخ انصاری دادیم که فهمای ایشون امر به دقته ولی تأملاشون دلالت بر تمریز و بطلان داره این حرفیست که آقا شیخ رحمت الله زدن. و منها دیگر از اصولی که اینجا تأسیس شده اصل هی اباحت العمل بالزن لانها الاصل فی الاشیا. عنایت کنید آقا، یه بحثیه که آیا اصل در اشیا حضره، حضر باخه حتی و زین یعنی حرمت، آیا اصل در اشیا حضر حرمت تا دلیل بر اباحش برسه، یا اصل در اشیا اباحه است تا دلیل بر حرمتش برسه. بعضیا گفتن اصل در اشیا حضر تا یعنی هر فعلی که آدم بخواد انجام بده حرامه مگر دلیل بر حلیت برسه. اینو شیخ انصاری اول صفحه 214 نقل میکنه که بعضیا همچین عقیده ای دارن. سطر اول صفحه 214 با این نسخه هایی که دست منه که بعضیا قائلن اصل در اشیا حضره، یعنی هر فعلی که آدم میخواد انجام بده محکوم به حرمته مگر دلیل بر حلیتش برسه. ولی نقطه مقابلش مشهور میگن این حرف باطله، اصل در افعال اباحه است مگه حرمتش ثابت بشه. اینو ایشون آخر صفحه 199 از قول صدوق نقل میکنه با این کتابایی که دست منه. آخر صفحه 199 قال الصدوق ان من دین الامامیه الاصل فی الاشیاء الاباحه حتی یثبت حرمته. خب پس قول مشهور همینه، من دین الامامیه اینه که اصل در افعال، اصل در اشیاء اباحه است مگر حرمتش بیاد. یکی از آقایون روی این مبنا اومده اینجا استفاده کرده، میگه من شما نمیگین اصل در افعال اباحه است، خب عمل به زن هم یه فعلیه، اصل در افعال اباحه است مگر نهیش برسه و نهیی نرسیده، پس اصل در افعال اباحه که شد عمل به زن نمیدونم مباح یا نه، طبق اون قانون دین امامیه حکم به حلیتش میکنی.
هم رسیده
خب بله، حالا داریم استدلال اون آقا رو میخونیم تا ردش بکنیم. خب بله داریم استدلال میخونیم، حالا جوابش من نخوندیم که عجله میکنی شما. و منها دیگر از اصلایی که تأسیس شده گفتن الاس هی اباحت العمل بزن لانها، ها به اباحه برمیگرده، برای اینکه اباحه اصلی در اشیاست. آخر صفحه 199 من دین الامامیه که اصل در اشیا اباحه است، حالا که اصل در افعال اباحه است پس بنابراین ما هم نمیدانیم این عمل بزن مباح یا مباح نی، میگیم اباحه داره تا دلیل بر حرمتش بیاد. خب اینه کی نقل کرده؟ حکاه و سید المجاهد بعضون. سید مجاهد در مفاتیح صفحه 452، این بزرگوار استاد شیخ انصاری بوده، دو تا کتاب داره، یک کتاب فقهی به نام مناهل، یک کتاب اصولی به نام مفاتیح الاصول. در صفحه 452 این بعضون آقای سید مجاهده، ایشون حکایت کرده از سید المحقق کاظمی که گفته محقق کاظمی یه همچه حرفی زده. این محقق کاظمی آقا از علمای بسیار بزرگ بوده، حالا ما که شناختی نداریم ولی ما از تعبیرات شیخ انصاری میفهمیم. شیخ انصاری تو رسائل آقا چهار جا اسم ایشونو میاره، یکی همینجاست المحقق کاظمی، یکی هم اول صفحه 54 البعض سادت الاجله فی شرحه علی الوافیه. این بعض سادت الاجله خیلی تعبیر بالاییه، آخه ما ها با الفاظ بازی میکنیم. استاد، استاد اعظم، آیت الله، آیت های تونتون میگی، ولی اینجوری نبوده. شیخ انصاری دو سه نفر خیلی تجلیل میکنه، یکی سید مهدی بحرالعلوم میگه بعض سادت الفهول، بعضی از آقاهای نر، اما آغاز به خاطر کمالات روحیش، اما نره فهول دیگه جمع فهله، نره از نظر ملایی، یعنی ایشون آیه طباطبایی رو اینجوری تعریف میکنه از سادت الفهول. یا شیخ جعفر کاشف القطا رو میگه بعض الاساتین ستون فقه. حالا این آقای کاظمی نمیشون اونجا تعبیر میکنه، اول صفحه 55 میگه بعض بعض سادت الاجله فی شرحه علی الوافیه، آخر صفحه 58 هم ببینید، قال المحقق الکاظمی فی شرحه علی الوافیه، وسط صفحه 244 هم ببینید، اما المحقق المقدس آقای کاظمی، محقق مقدس این الفاظ میاره، میگه محقق کاظمی. خلاصه یکی هم اینجا، این بزرگوار هم کتاب فقهی داشته به نام وسائل شیعه. ما یه وسائل شیعه روایی داریم، یه وسائل شیعه داریم که کتاب فقهه، مال همین آقای کاظمیه، فاضل بغدادی هم به ایشون میگن. یه کتاب اصولی هم داره به نام المحصول فی علم الاصول، یه کتاب هم داره که شرح وافیه است، اونم اصوله و هیچ کدوم اینا چاپ نشده، فقط اون وسائل شیعه که کتاب فقهی این بزرگواره چاپ شده، و الا اون المحصولش یا اون شرحی که بر وافیه داره و این حرف هم تو اون کتابا زده، اون کتابان که چاپ نشده ولی سید مجاهد دیده اون کتابا رو، آمده این مطلب رو نسبت داده به آقای کاظمی، که آقای کاظمی گفته اصل در اشیا، اصل در افعال اباحه است، ما نمیدانیم که آیا این کار مباحه یا نه، اصل در افعال اباحه، حکم به اباحه کرده. عنایت بکنید، اصل در افعال اباحه است، برای این که رو اون قانونی که مشهور میگن. خب چی گفته؟ اصل در اشیا اباحه است، پس عمل به ظنم مباحه. اینو سید مجاهد از آقای کاظمی نقل کرده و فیه ایشون میفرماد ما قبول نداریم. اولا پس این ادله اربعه چیه؟ همین که ایشون میگه، همین ادله اربعه. خیلی خوب، اصل در اشیا اباحه تا نهیش برسه، خب نهیش رسیده، این اولا. و ثانیا اون اصل در اشیا اباحه است، میدونید مال کجاست؟ مال اونجایی که عقل مداخله نداره. مثلا پرتقال خوردن چطوره؟ اصل در اشیا اباحه، عقل اونجا حرفی نداره. اگرم ما میگیم اصل در اشیا اباحه، مال کجاست؟ اونجایی که عقل مداخله نداره. پرتقال نارنگی چطوره؟ اصل در اشیا اباحه است، حلاله. ولی برخلاف ما نحنفی که عقل اینجا حرف داره، خوندیم دلیل چهارمی دیگه، عقل تقبیح میکنه، شما نمیتونی بگی اصل در اشیا اباحه است. اون اصل در اشیا اباحه مال چیزایی است که آدم عقل اونجا حکمی نداره، تمسک به اون میکنه، ولی در ما نحنفی عقل حکم داره و تقبیح میکنه که انسان عمل به زن بکنه، برای اینکه تصرف در سلطنت مولا. و اما ایشون میگه اصلا ما قبول نداریم که آقای کاظمی چنین حرفی زده باشه، ولی خب حالا برفرضی هم که گفته باشه، ما یکی دوتا اشکال به ایشون داریم. یه اشکالمون هم اینه، آقای کاظمی اباحه یعنی چی؟ شما برای ما اباحه رو معنا کنید. شما میگین اصل در اشیا اباحه، من نمیدانم عمل به زن مباحه یا نه، میگید اصالت الاباحه. اباحه یعنی چی؟ اباحه آقا معناش اینه، یعنی تساوی فعل و ترک. مثلا سیب خوردن مباحه، مباحه یعنی چی؟ یعنی میخوای بخور و میخوای نخور، ولی اگه نخوردی لازم نیست بدلش بیاری، بگی حالا که سیب نخوردم پس باید گلابی بخورم. نه، معنای اباحه چیه؟ معنای اباحه اینه میخوای بیار، میخوای ترک بکن و بدلم دیگه نداره، این معنای اباحه. خب راجع به این سیب که ما مثال زدیم عیبی نداره، میخوای بخور، میخوای نخور، و اگر نخوردی دیگه لازم نیست بدلش یه چیزی دیگه بخوری. اما در ما نحنفی درست نمیشه. الان یه کسی زن به وجوب جمعه پیدا کرده، شما میگی چی؟ میگی عمل به این زن مباحه. بله، عمل به این زن مباحه یعنی چی؟ یعنی میخوای طبق زنت عمل کن، نماز جمعه بخوان و میخوای ترکش کن بلا بدل. اون که نمیشه که، این معنای اباحه اینه، یا بیار یا ترکش کن بلا بدل. اگر یه کسی زن به وجوب جمعه پیدا کرد، شما میگی مباحه به زنش عمل کنه. مباحه یعنی چی؟ یعنی میخواد طبق زنش عمل کنه، نماز جمعه بخونه، میخوادش هم نخونه، بدلش هم نمیخواد بیاره. خام چیزی نی، باید اینجا حتما بدلشو بیاره. مثلا استصحاب اقتضا میکنه ظهر واجبه، چون تا دیروز که پنج شنبه بود ظهر واجب بود. نمیدونم امروز وجوب ظهر از بین رفته یا نه، استصحاب اقتضا میکنه اگر جمعه نخوندی طبق زنت لااقل بدلش رو بیاری. پس نتیجتا این اباحه‌ای که شما گفتی با تعریف اباحه جور در نمیاد. تعریف اباحه اینه میخوای بیار، میخوای ترک بکن بلا بدل. و این آدمی که زن به وجوب جمعه پیدا کرده نمیشه بهش بگی میخوای بیار، میخوای ترک بکن و بدلش هم نیار. حتما باید بدلشو بیاره. اگه نخواست طبق این جمعه عمل بکنه بعد بدلشو بیاره. بدلش کدومه؟ استصحاب میگه ظهر واجبه، یا خبر ثقه آمده میگه ظهر واجبه. این اباحه‌ای که شما میگین درست نی، لااقلش حرف ما رو قبول نداری قائل به تخییر بشو. بگو این کسی که زن به وجوب جمعه پیدا کرده مخیره، میخواد به این زنش عمل کنه جمعه بیاره، میخواد بدلش بیاره. نه یا بگو اباحه که با تعریف ما جور در نیاد. لذا ایشون میفرماد وصیحه، ما در این تأسیس اصل مشکال داریم. علا تقدیر صدق نسبت، ما که اولا نسبتش هم قبول نداریم، ولی اگر این نسبت رو پذیرفتیم که آقای کاظمی چنین چیزی گفته، دو تا اشکال داریم. اولا اباحه تعبد به زن معقول نی، اصلا قابل تصور نی. چرا؟ چون لا معنا لجواز تعبد و ترکهی لا اله بدل. چون اباحه معناش چی شد؟ میخوای انجام بده، میخوای ترک بکن لا اله بدل. خب در ما نحن فی این درست نی؟ من اگر زن به وجوب جمعه پیدا کردم، شما میگی عمل به این زن مباحه. یعنی چی؟ یعنی میخوای نماز جمعه بخون و میخوای نخون بدلش هم نمیخواد بیاری. نتیجهش این میشه و این حرف باطله. تصور نمیشه این مطلب. اباحه تعبد به زن چرا؟ معنا نداره ما بگیم جایزه شما متعبد شو به این زن، نماز جمعه بخون یا ترکش بکن لا اله بدل. این معنا نداره. غایت الامر تخییر. حالا لااقل
هر شعر اشکال دارم. این زن مراد از این زن، زن شکه. زن چی شک شد؟ شک مانند اباحه ترک پیدک علی طبیعه هست.
غایت الامر. پس نتیجتا آقا اگرم حرمت ما رو قبول نداری اباحه نگو، غایتش تخییره. بگو ای کسی که زن به وجوب جمعه پیدا کردی، مخیری طبق این زن جمعه بیاری و مخیری طبق اون استصحاب یا دلیل ظهر بیاری. این که شما اباحه معنا میکنی، معنای اباحه جواز ترک است بدون بدل و این حرف درست نی. غایت الامر. خیلی بخوام ما از حرفمون صرف نظر بکنیم، حرف شما رو بپذیریم، نهایتش تخییره. تخییره بین تعبد به زن یعنی نماز جمعه بخوام و تعبد به اصل یا دلیلی که در مقابل اون زنه. استصحاب مثلا اقتضا میکنه که جمعه هم ظهر واجب باشه، یا خبر ثقه آمده ظهر واجبه. شما در اینجا رو قول شما پس میشه آدم جمعه رو ترک بکنه بدلش هم نیاره، با حال اون که یا بعد اون جمعه رو بیاره یا اون بدلش که مطابق اصله، یا رجوع بکنه به اون زنش و جمعه بیاره، یا متعبد بشه به اون اصل و دلیلی که موجود است در مقابل اون زن. این الذی صفت اصل و دلیله. اون اصل و دلیلی که این صفت داره متعین است رجوع به اون لولا زن، چون اگر این زن نبود این حتما بعد به اون اصل و دلیل عمل میکرد. اما حالا که میخواد به زنش عمل بکنه، اینجا چون که به زن بخواد عمل بکنه طبقش نماز جمعه بخونه، یا اگر بخواد عمل نکنه طبق اون اصل و دلیل عمل کنه. فقایت الامر وجوب و تعبد به. به برمیگرده به هر یک از اصل و دلیل. نهایت امر اینه یا باید متعبد بشی به هر یک از اون اصل و دلیل، یا متعبد بشی به زن تخییرا. سلام معنا للاباحه. نمیدونم دقت کردی ایشون چی کار کرد. اباحه شما معناش چیه؟ یعنی الان کسی که زن به وجوب جمعه پیدا کرده عمل به این زن مباحه. مباحه یعنی چی؟ یعنی میخواد نماز جمعه بخونه طبق زنش، میخواد نخونه و ظهرم نخونه. معنای حرف دین میشه دیگه. معناش اینه که بدل هم نمیخواد. به حالی که اینجوری نی، نهایتش اگر هم ما حرف خودمون دست برداریم، حرف شما رو هم بخوایم قبول بکنیم، نهایتش اینه بگیم آقایی که زنه به وجوب جمعه پیدا کردی، مخیر یا طبق زنت جمعه بخوان، یا اگر نمیخونی بدلش رو بیار از راه استصحاب و دلیل اون ظهر رو بیار. و اینم که اباحه نشد، چون اباحه معناش جواز ترک لا اله بدل. لذا میفرماد فلا معنا للاباحه التي هي الاصل في الاشياء، اصل در اشیاء اباحه است، ابدا به درد اینجا نمیخوره. و ثانیا این اصالت الاباحه که شما میگی اصل در اشیاء اباحه است، مال اونجاهایی است که عقل حکمی نداشته باشه. سیب خوردن، پرتقال خوردن چطوره؟ اصل در اشیاء اباحه مال اینجاست، اما در ما نحنو که عقل حرف داره. شما نمیتونی از اون اصالت الاباحه اشیاء برای اینجا استفاده بکنی، چون در اینجا عقل حرف داره، میگه عمل بزن حرامه، تصرف در سلطنت مولاست. ثانیا اصالت الاباحه که شما میگید اصل در اشیاء، انما هی فی ما لا یستقل العقل به قبحه، و حال اون که قد عرفته، باب حالیه، و حال اون که قد عرفته استقلال العقل به تقبیح تعبد به زن، دانستی که عقل تقبیح میکنه تعبد به زن را، مندون علم به ورودهی من الشاره، کسی که علم نداره که از طرف شاره زن جایز العمله، نمیتوانه به زن عمل بکنه. و منها دیگر از تأسیس اصلایی که شده، آمدن اینجوری تأسیس اصل کردن، گفتن این امارات زنیه یا واقعا واجبه یا واقعا حجته، پس واجب العمله، یا واقعا حجت نیست پس محرم العمله. پس دوران هم بین تعیین و تأخیره، یعنی دوران هم بین محظوره اینه. این زنونی که الان در اختیار ما، فتوا، اجماع، شهره، اینا یا واقعا حجته یا واقعا حجت نیست. اگر واقعا حجت باشه میشه واجب العمل، اگه واقعا حجت نباشه میشه محرم العمل. این آقا میگه حالا که احتمال داره واجب باشه، احتمال داره حرام باشه، پس شما مخیری در دوران ام بین محظوره که نمیدونم این کار واقعا واجبه یا واقعا حرامه، ما چیکار میکنیم؟ قائل به تخییر میشیم، میگیم آقا مخیری، میخوای به این زنی که داری عمل بکن، میخوای نکن. رو قول علامه ایشون میگه نه، علامه میگه در دوران ام بین محظوره باید جانب حرمت رو بگیری. اینو چندی پیش هم تو قد خوندیم، بحث مفصلش هم صفحه 238، یکی دو سال دیگه اونجاها بهش میرسیم. علامه میفرماد در دوران ام بین محظوره شما باید جانب حرمت بگیری، نمیدونی این کار واجبه یا حرامه، باید طرف حرمتش رو بگیری. چرا؟ برای اینکه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. آیا ببینیم این اصل درسته یا نه؟ و منها دیگر از وجوهی که برای تأسیس اصل گفته شده اینه، گفتن الامر فی المقام دائرون، یعنی عمل به زن، امر فی المقام یعنی عمل به زن امرش دائر است بین وجوب و حرمت. چرا؟ برای اینکه اگر واقعا زن حجت باشه عمل به او واجبه، اگه واقعا حجت نباشه عمل به او حرامه. حالا ما نمیدونیم این زنون، این فتوا، این اجماع آیا واقعا حجته که واجب العمل باشه یا واقعا حجت نیست که محرم العمل باشه. امر دائره بین وجوب و تحریمه، دوران امر بین محظوره اینه، و مقتضاه یعنی مقتضی دوران، مقتضای دوران بین وجوب و حرمت تخییره، یا به قول علامه ترجیح جانب حرمت. بنابراین که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، این کلام مال علامه است، صفحه 238 رو ببینید. علامه میفرماد اگر یه چیزی امرش دائر شد بین وجوب و حرمت، بعد جانب حرمت بگیری. چرا؟ برای اینکه اگر واجب باشه درست یه مصلحتی گیرت میاد، اما اگه حرام باشه تو مفسده میفتی، و دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. پس این آقا چجوری اسیاری میکنه؟ میگه آقا در این عمل بزن امر دائر بین وجوب و حرمته، یا باید در دوران هم بین وجوب و حرمت حکم به تخییر بکنی، چنانچه مشهور میکنن، یا مثل مثل علامه بگیم جانب حرمت مقدمه که نتیجتاً عمل به زن بشه حرام. اینجا چیکار باید بکنیم؟ یا باید بگیم تخییر، یا باید به قول علامه بگیم جانب حرمت رو مقدم کنیم. بله استدلال بریم میخونیم، حالا که ما رد نکردیم که ایشون میفرماد آقای علامه فرموده در دوران ام بین محظورین تفع المفسد اولا من جلب المنفعه اقتضا میکنه ما جانب حرام رو بگیریم و فیهه. ایشون میگن اینم ما قبول نداریم، من میکنیم دوران رو. اینم تقریبا آقا مثل ما اولی میشه، میگه آقا همینقدر که نمیدانیم حجت کافیه برای حرمت دیگه احتیاج نداره بندازیمش تو به حساب پیش و همه اصطلاحات. دوران امر است بین وجوب و حرمت، آیا در دوران اینا رو نمیخواد؟ همینقدر که شما نمیدانی میخوام حرف خودمون رو ثابت بکنیم و اینم رد کنیم. من میکنیم دوران لأن عدم العلم بالوجوب کافه، همینقدر که شما علم نداری به وجوب عمل بزن این کافن فی ثبوت تحریم، این کفایت میکنه برای اینکه حرمت ثابت بشه. چرا؟ لما عرفته من اطباق الادلت الاربعه، تمام اون ادله اربعه اجماع داشتن بر عدم جواز تعبد به ما لا یعلم. اون ادله اربعه همینی میگفت دیگه، ادله اربعه میگفت جایز نیست شما متعبد بشی به چیزی که لا یعلم وجوب و تعبد به منشاره. الان یه عبادتی آقا مثل همون عبادت اون زن حائض در ایام استثار، این الان نمیدونه این نمازاش که این دو سه روزه رجحان داره یا نه، میگن همین کافیست برای این که نخونه. همین که نمیدانه رجحان داره یا نه این کافیست برای این که اقدام به نماز نکنه. الا ترا آیا نمیبینی که ازا دار الامر بین رجحان عبادته، همون عبادت زن حائض در ایام استثار، نمیدونیم رجحان داره یا حرامه. همین که نمیدونیم کف، این کفایت میکنه برای این که رجحان نداره. همینقدر که شک داره این زن که این عبادتش رجحان داره یا نه، این کفایت میکنه برای این که بگیم عملش حرامه. ولی این حرفی که ایشون اینجا میزنن برخلاف آخر صفحه 228، آخر صفحه 228 نگاه کنین، ایشون اینجا میفرمان اگر کسی نمیدونه این عبادت آیا رجحان داره یا نداره، همون احتمال رجحان که بده کافیه برای جوازش، ولی اینجا میفرمان جایز نیست. باشه انشالله.